هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
امروز روز خاصی بود. من با دوستم قرار بود برم گردش. راستش دوستم این روزا شرایط خاصی داره. چند وقت پیش تصادف کرده و دوتا پاش از چند جا شکسته. حالا روی ویلچر میشینه و خلاصه توی خونه هم حسابی حوصله‌اش سر میره. هر روز به من زنگ میزنه و کلی با هم حرف میزنیم. کتاب میخونه، با رایانه کار میکنه، اما همچنان میگه خسته میشم و حوصله‌ام سر میره و بی‌صبرانه منتظره که بتونه از روی ویلچر بلند بشه. بهش گفتم مشکلی نیست، من میام و با هم میریم یه گشتی توی پارک و خیابونا میزنیم. اونم با خوشحالی قبول کرد. چند ساعت بعد من دوستمو از ماشین پیاده کردم و با هم راه افتادیم که بریم تو پارک و از هوای خوب اونجا لذت ببریم. میخواستیم بریم تو پیاده رو، اما هیچ پلی روی جوی آب نبود. من تا حالا به این نکته فکر نکرده بودم که نبودن پلای نزدیک به هم چقدر میتونه باعث آزار و اذیت کسی بشه که سوار ویلچره. خلاصه توی شلوغی خیابون بالاخره به یه پل رسیدیم و وارد پیاده رو شدیم. بگذریم از شلوغی پیاده رو و همشهریایی که حاضر نیستن به خاطر یه ویلچری که به طرفشون میاد حتی یه قدم اینور و اونور برن. واقعا رفتار عجیبی بود و من که ویلچر دوستم و حال می دادم مجبور شدم چندین بار تغییر جهت بدم. خب چه میشه کرد؟ غیر از این خود پیاده رو هم داستانی بود. دست اندازه توی پیاده رو باعث می شد که چرخ ویلچر توشون گیر بیفته و از اون طرف پیاده رو پر از فراز و نشیب بود و با خودم فکر می کردم که اگه دوستم می خواست خودش تنهایی بیاد بیرون واقعا با مشکل مواجه می شد و ممکن بود هر لحظه زمین بخوره. در آستانه پارک متوجه پله های پارک شدم. بله، پله هایی که تا پایین می رفتن و هیچ راهی برای عبور ویلچر از اون نبود. مجبور شدیم دور بزنیم و از اون سمت پارک که پله نداشت وارد بشیم. پارک خیلی شلوغ نبود، یعنی هنوز چندان شلوغ نشده بود. نشستم که یکم استراحت کنم. دوستم با لبخند گفت می دونی این روزا به چی دارم فکر می کنم؟ نگاش کردم و پاسخی ندادم و اون ادامه داد: دارم به این فکر میکنم که اگه قرار باشه برای بقیه عمرت روی ویلچر بشینی با چه مشکلای ریز و درشتی باید دست و پنجه نرم کنی. چقدر سخت میشه رفت و آمد و رسیدن به جاهای مختلف. چقدر سخت میشه مخصوصا اگه تنها باشی. من میدونستم چی داره میگه، چون همه اینا رو تجربه کرده بودم. دوستم ادامه داد: تازه این مشکلاتیه که تو خیابونم هست. تو ساختمونا مشکل یه جور دیگه است. گاهی با ویلچر حتی وارد بانک هم نمیتونی بشی. دوستم درست میگفت. اون همین یکی دو ماه آینده ویلچر رو میذاره کنار. اما واقعا تکلیف اونایی که قرار یه عمر روی ویلچر بشینن چیه؟
به نام خدا. با سلام حضور شما شنوندگان خردمند رادیو سلامت، من دکتر مسعود غفاری روانشناس هستم. نمایش جالبی بود، ما هم گوش کردیم، ولی من پیوسته یک باور دارم و اون باور باوریست که پیوسته و پیوسته بایستی به دنبال پیدا کردن راه حل باشه برای هر یک از مشکلاتی که ما از آغاز تا پایان عمرمون با اون روبرو هستیم. درست‌ترین گزینه برای حل هر گونه مشکلی نگاه علت زدایانه و پیشگیرانه است به مطلب. یعنی ما کاری بکنیم که دوچار صندلی چرخدار یا وابسته به صندلی چرخدار نشویم. در رانندگیمون دقت بیشتری بکنیم، در حرکتمون، در دویدنمون، در رعایت اصول ایمنی، در پله بالا رفتن، پایین اومدن. من گاهی هنگام پیاده روی بی توجهی و بی دقتی بخشی از همشهریامون رو سعی میکنم جبران بکنم. مثلا گاهی این همشهری های ما یه باتری سوخته رو پرت میکنن تو پیاده رو. من این گونه وسائل رو به دقت زیر نظر دارم و جمع میکنم، چون اگر این باتری زیر پای یه آدمی به ویژه میان سال به بالا قرار بگیره، ممکنه این آخرین زمین خوردن عمر او باشه. یا حتی همین باتری های کوچک که آب معدنی، بطری های بعضی از نوشیدنی هایی که میتونه در تاریکی شب نادیده گرفته بشه. پس مایی که زباله ها رو در پیاده روها خیابونا رها میکنیم، عملا به دیگران میتونیم آسیب های جبران نشدنی رو وارد بکنیم. ولی امروز به عنوان یه واقعیت مسئله رو در نظر بگیریم. ما همیشه واقعیت ها رو میتونیم دوست نداشته باشیم، ولی هیچگاه نمیتوانیم که اونها رو انکار بکنیم. پس واقعیت اینه که تو خیابون زباله هست، تو پیاده رو زباله هست، به هر حال تصادف پیش میاد و این یه واقعیت تلخیه که آمار تصادفات جاده ما بسیار بسیار بالاست. پیوسته من در بزرگراه ها و جاده های خارج از شهر میبینم که چگونه با آسونی افراد جان خودشون و دیگران رو فدا میکنن. ولی ضمن چون این اتفاقات واقعیت های دنیای کنونی و جامعه کنونی ماست، چقدر خوبه از راه رسانه ها اونایی که دسترسی دارن به روزنامه، مجله، مقاله میتونن بنویسن، جاهای حضور دارن، به شهرداری ها پیام بدن که یک چنین مسیرهایی رو که من البته در خیلی از ساختمونا میبینم مسیر ویلچر رو هست رو آماده میکنن، NGOهایی رو به وجود بیاریم، افراد خیرخواه و نیکندیشی که فرصت دارن. اینا تو هر محله، الان ما یه سرای محله شهرداری درست کرده، اینا میتونن ثبت نام بکنن. اگر در اون محله افرادی هستن که نیاز دارن کسی با ویلچر اینا رو به خیابون ببره یا به پارکی ببره، چقدر خوبه. ما با این باور که خدمت به دیگران خودش یک عبادته، بریم به خدمت هممیهنانمان، به انسانهایی که نیاز به این سرویس ها دارن. امیدواریم پیش نیاد، ولی ممکنه یه روزی خود ما هم نیازمند به دریافته چون این سرویس هایی باشه.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بنشین لحظه رو در رو چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما، نقش عاشقم فردا شدم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
فراسو
به نام خالق پاییز و بارون، مهربانان جان سلام، به فراسو خوش آمدید. حال دلتون به تراوت بارون، به فراسو خیلی خوش آمدید. بله، فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. امروز با موضوع دلبستگی اجتنابی تقدیم حضورتون میشه. حاصل تلاش همکارانم تهیه کننده آقای عباس روستایی، بله، هماهنگیمون سرکار خانم نیلوفر شریفی، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، ارتباطاتمون جناب آقای بیژن علیار، کارشناسمون امروز جناب آقای دکتر محمد علی فلاح زاده، روان پزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه، و من دکتر لیلا رحیمیان، گوینده کارشناس برنامه. امروز افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. میگم تا حالا راجع به دلبستگی چیز شنیدید؟ اجازه بدید همین ابتدا خیلی کوتاه بگم که همه ما تو اولین تجربه زندگیمون و اولین تجربه‌مون با مراقب اصلیمون که معمولاً مادر بوده، بسته به نوع رابطه‌ای که ایجاد شده، دارای نوعی از دلبستگی شدیم که این نوع دلبستگی در ادامه و در بزرگسالی هم همراه ماست و به شدت در تعاملات، روابط و سلامت روانی ما تأثیر گذاره. به خاطر اهمیت و تأثیر بالای دلبستگی خوبه که راجبش بیشتر بدونیم. با داشتن و دونستن این اطلاعات و این موارد، هم نسبت به خودمون، به الگوهای رفتاری خودمون میتونیم آگاه تر بشیم. همین که اگه یه جاهایی احساس نیاز کردیم که نیاز داریم که با یه متخصص و مشاور در واقع مشورت کنیم، بتونیم تغییراتی در رفتارمون ایجاد کنیم. از طرفی به عنوان والد در صفحه تربیتیمون گاهی وقت لازمه تشدید نظر کنیم. دوستان، امروز میخواییم از دلبستگی اجتنابی صحبت کنیم. کلن دلبستگی نظام رفتاریه که اولین بار از طرف آقای بالبی به عنوان یک کردارشناس طبیعی این مورد رو در واقع بهش اشاره داشتن و اون رو به عنوان پیوند عاطفی بین کودک و مادر و در واقع مراقبش در موردش صحبت شده بود. امروز میخوایم خیلی مبسوط راجع به این موضوع صحبت کنیم، انواع دلبستگی رو بشناسیم و خصوصا بپردازیم به دلبستگی اجتنابی. در خدمت کارشناس برنامه‌مون هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی، همکاران محترمتون و به خصوص شنوندگان رادیو سلامت و برنامه فراز.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید با تعریفی از دلبستگی گفتگومون رو آغاز کنیم. مثلا دلبستگی یعنی چی؟
ببینید، در صحبت‌های سرکار عالی اومد که اسم ظاهرا دلبستگی هست، اما مجموعه الگوهای رفتاری و تعاملی و کنش‌های فرد با محیط اطرافش در کودکی با کرگیورها یا با مراقبت کننده ها به قول شما که مهمترینش مادر هست در نظامات مختلف روانشناختی، اما در آینده این تعیین کننده انواع الگوهای رفتار این فرد و تعاملاتش با همه اطرافیانش هست. بنابراین این اصطلاح دلبستگی با اون وابستگی و با نمیدونم دوست داشتن و اینها یک نباید که اشتباه بشه. مسئله دوم این هست که بسیار بسیار خانم دکتر زود شکل میگیره در مراحل سیر رشدی فرد و کودک، یعنی خیلی ها میگن از ماهای اولیه تولد. خیلی میشنویم وقتی که صحبت دلبستگی یا اتچمنت یا در واقع نوع اتچمنت استایل که راجع به صحبت خواهیم کرد یا نوع دلبستگی صحبت میشه، خانواده ها میگن ای من این دانیال رو مثلا میبرم مدرسه میارم. اصلا صحبت مال خیلی زودتر هست، مال شاید 4-5 ماهگی یا حتی 2 ماهگی هست.
بله.
یعنی در طول زندگی کودک وقتی که نیازهایی داره، گریه میکنه، شیر میخواد، توجه میخواد، نیاز به در آغوش گرفته شدن داره، نوع واکنشی که والد به این نیازها میده نوع دلبستگی رو یا اتچمنت استایل رو در آینده پیش بینی میکنه. حالا انواع مختلف داره که نمیدونم تو همین قسمت یا قسمت بعد در مورد انواع سالم یا سازگارش و انواع ناسازگارش میشه صحبت.
بله حتما. اتفاقا فکر میکنم الان جا داره اگه مراحلی داره آقای دکتر از کودکی به اون اشاره کنیم و بله. بعدم بریم انواع.
بله، به جان بالبی اشاره کردید که بله. در دهه 1960 به شدت خیلی جالب هست خانم دکتر، این علمی که الان در دست ماست حاصل دهه ها جانفشانیه. گاهی میگن جان بالبی و تیمش میرفتن بچه ها رو و رابطه بین مادرها و بچه ها رو توی نوانخانه ها، توی مراکز نگهداری، جای مختلف از پشت شیشه سالها میدیدن. یعنی اینکه یه کودکی رو از وقتی که 2-3 ماه بود نوع پرنتینگش یا رابطه و تعامل مادر رو باهاش میدیدن و این بچه رو دنبال میکردن تا 30 سالش بشه و میدیدن که در کودکی چه نوع تعاملی یا دلبستگی با مادر در واقع پیشگویی کننده این هست که در آینده چه جوری اتچمنت خواهد داشت. بنابراین مسئله از اینجا بود که کودک مراحل مختلف رشدی و تکاملی از نظر دلبستگی داره. میگن که اصل مسئله این هست که بچه به عنوان یک موجود بی دفاع و بی سلاح در بدو تولد همه جان و جهانش مادر هست.
درست.
یعنی این که نیازهاش وقتی که مادر رو صدا میزنه که شیر بخوره، وقتی که نیاز به آغوش داره، همه اینها نوع ارتباطش با مادر رو تعیین میکنه. مراحل اولیه فقط فیزیکی هست، قدیم ها بهش میگفتن سیمبیوزیس یا همزیستی، یعنی انگار که مثل یه موجودی که جونش وابسته به مادر هست،
منبع تغذیه میدونه،
منبع تغذیه هست. ولی اگر بذارش زمین دیگه شیری در دست رسید. جلوتر که بره بسته به این که مراحل شناختیش رو به تدریج و به ترتیب بتونه طی بکنه، به نبود مادر ممکن هست بعد از 3-4 ماه واکنش نشون بده و در واقع مراحل بعدی این هست که اگر همه اینها بستگی به این داره که وقتی نیازی از سمت بچه هست به درستی از سمت مادر پاسخ داده بشه، یعنی بچه‌ای که رها بشه اونجا و کلی گریه کنه تا آخر، حالا مادر بدون توجه به گریه اون بیاد بغل کنه یه شیری هم بده، این تو همین مراحل اولیه دچار اختلال میشه و تا زمان تادلر یا نوپایی، یعنی 3-4 سالگی که بچه اصلا کم کمک دور میشه از مادر، میخواد بره اتاقای بغل نگاه کنه ببینه چیه، میخواد بره نگاه کنه ببینه آیا در اتاق چیز دیگری هست که درش کند و کاو بکنه. میگن همیشه یه نگاه به مادر داره که آیا داره نگاهش میکنه، تشویقش میکنه که بره دور بشه یا نه. اگر که تا چش برمیگردونه ببینه مادر نیست و یعنی شما فرض بفرمایید بچه 3 ساله رفته تو اون اتاق بغلی از اون ناحیه سیمبیوزیس دور شده یا همزیستی، اما وقتی که نگاه میکنه میبینه مادر نیست، نگاه میکنه میبینه کسی نگاهش به اون نیست، اگر که این اتفاق بیفته 2-3 تا استراتژی پیش خواهد گرفت، یا آدم ترسو و مضطربی میشه، هیچ وقت دور نمیشه، یا قشقرق به پا میکنه که توجه پدر و مادر رو جلب بکنه، و یا اصلا تکون نمیخوره از سر جاش و اوید یا اجتناب میکنه که این میشه دلبستگی نایمن یا اجتنابی و اون وقت بعدها جلوتر خواهیم گفت که چطور در زمانی که حتی مادر هم به نزد اون میاد با یه سری رفتارهای سرد یا به نظر میاد طرد کننده، بعضی ها بعدن میگن این بچه بی عاطفه است، یعنی نسبت به بود و نبود کرگیورش یا در واقع چی میشه کرگیور میشه مراقبت کنندش بی تفاوتی نشون میده، که این همین رو در آینده روابط اجتماعی عاطفی و خانوادگیش از خودش نشون خواهد.
اتفاقا آقای دکتر نکته ظریف موضوع ما همینجاست، شاید انتخاب این موضوع به این دلیلی که ببینیم چه تأثیراتی در بزرگسالی روابط تعامل و رفتار افراد داره. بعضی میبینیم ای کاش شنوندگان ما از اون دست از جوانایی هم باشن که حالا نمیدونم به هر حال این زمان میتونن شنونده این موضوع باشن، انشالله که باشن، که حالا ممکنه اختلالاتی رو در روابطشون داشته باشن. این که میگیم اختلال یعنی واقعا دچار یه سری مشکلات و معضلات در ارتباطشون شده باشن که بعضا تکرار شونده هم هست، که شاید میتونه این آگاه سازی و این تلنگری باشه برای این افراد که بدونن واقعا آیا مسئله از خودشونه یا نوع انتخابشونه، که شاید برخش برگرده به همین در واقع سبک دلبستگی افراد، بدونن که آیا از دلبستگی ایمنی برخوردار هستن یا نایمن. به همین جا که رسیدیم آقای دکتر تلویان اشاره کردید دلبستگی ایمن چطور شکل میگیره و نایمن چطور شکل میگیره، تعریفی از هر دوش هم داشته باشیم.
بله، ببینید دلبستگی ایمن به این معناست که کرگیور یا مراقبت کننده در دسترس هست، پاسخگوی نیازهای بچه هست. حالا در مراحل جلوتر که بریم میفهمیم که میتونه با رفتارش به طفل بفهمونه که چه من جلوی چشم تو باشم و چه نباشم، من حواسم به تو هست و به این همیشه من سرکار خانم دکتر اون اصطلاح یعنی اون مثال رو برای همکارای روانشناس یا دانشجوها میگم که نوع دلبستگی های عجیب غریبی که همجور که شما میفرمایید در سن بالاتر میبینیم، خیلی همیشه اون مثال بچهی که چند قدم دور میشه رو در ذهن بیارید. اگر که برمیگرده و نگاه کنه ببینه مادری هست که او رو تشویق میکنه که برو عزیزم برو جلوتر من هواتو دارم، این یک دلبستگی ایمن هست،
یعنی یک مراقب حمایت کننده.
بله، یک مراقب همیشه حاضر در دسترس و در واقع مراقبت کننده. و خب میتونیم تصور کنیم که این بچه توانایی و جسارت این که دورتر بشه، تجربه های جدید رو به دست بیاره. و یک نکته خیلی مهم، بدونه که اگر چند قدم از کرگیور یا مراقبت کننده بله. دور هم شد او یه دفعه ناپدید نمیشه،
این همانیه وجود داره.
بله. بهش میگن object permanence یا ماندگاری object. یعنی چی؟ یعنی اون میدونه که حالا چند قدم هم دور شد. چقدر از اختلافاتی که در بین جوانها دیده میشه این هست که تا از هم خبر ندارن نگران میشن که آخ الان داره یه اتفاقی میفته. چقدر دعواها به خاطر اینه که یه نیم ساعت در دسترس نیست فرد. یا میبینید که اگر که همسرش طرف مقابلش چند ساعتی رو در کنار خانواده خودش بگذرن از ایشون جدا باشه
دوچار بیقراری میاد. دلشوره.
بله.
و بعضن حتی رفتارهای حیجانی
چک کردنهای عجیب غریب. بله، به نظر میاد که فقط تا زمانی این او رو میخواهد و او رو دوست دارد که در جلوی چشمش این از نوع نایمنش از نوع ایمنش عرض کردم که حضور داره مراقبت کننده.
بله.
اما اگر که حضور نداره یا وقتی که بچه سر برمیگردونه میبینه مادر نیست یا اینکه احساس رها شدگی میکنه، چند تا استراتژی مختلف به وجود میاد. یکی اینکه قشقرق به پا میکنه، اون همونی هست که رفتارهای تخریبگر تکانه‌ای جدیدی ها بهش میگن borderline personality در بزرگسالی، یعنی این که تا یک شخصیت مرزی تا یک چند ساعتی خبری نیست یه قشقرقی به پا میکنه که اون سرش ناپیدا، یا اینکه اصلا از ارتباط عاطفی اجتناب میکنه. یعنی ممکن هست در بیرون به نظر بیاد که چقدر این فرد مستقل و خودساخته ای هست که روابط عاطفی برقرار نمیکنه، اما این سبک دلبستگی اجتنابی هست اتفاقا. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه با کسی دچار درگیر رابطه عاطفی شدن برای او یادآور اون تنهایی کودکی هست، بنابراین از هر نوع رابطه عاطفی احساسی و تعهدی سعی میکنه اجتناب بکنه.
پیوند عاطفیش به درستی شکل نمیگیره.
سعی میکنه یا به صورت ناخودآگاه در واقع سعی خواهد کرد که شکل نده، به خاطر اینکه او را آسیب پذیر خواهد کرد. و حالا نوعای دیگه هم هست، مثلا دلبستگی استرابی هم هست که خب خودشون نشون میده تا یه قدم ازش دور میشن تا یه 10 دقیقه خبری نداره از فرد مورد علاقه یا مورد نظرش، مسترب میشه، گریه میکنه، بین اون زنگ میزنه و مسائل مختلف. بنابراین به نظر میاد اون نوع ایمن هست که باید مد نظر ما باشه و راجع بهش بحث و تبادل نظر بکنیم. اگر ناایمن باشه یا اگر که حضور مراقب به اندازه کافی نباشه، بسته به نوع ویژگی های سرشتی دخترها و پسرها و کودکان استراتژی های مختلفی به کار میبرن. حالا یکیش همین که عرض کردم اجتناب هست، اصلا با کسی صمیمی نمیشند که نیازی داشته باشند به حضورش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم. شما عزیزان شنونده هم اگه پرسشی در این خصوص دارید حتما با ما در میون بذارید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76 و یا از طریق شماره پیامک 30102. حتما آقای دکتر پاسخگو خواهند بود.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی، روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
فراسو.
لحظاتتون به مهر. امروز یه مقداری همچین حال هوای تهران بارانیه، امیدوارم که شما هم حال دلتون همینقدر پرترابت باشه. بخونم پیامک های شما رو آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید.
بله حتما.
از شنونده با پیش شماره 910 شماره پایین 8421 گفتن که سلام، وقتتون بخیر، یه پسر 4 ساله دارم، خیلی به خودم وابسته هستش، اصلا پیش پدرش نمیره حتی 10 دقیقه، شبا باید حتما بغلش بخوابم و در واقع تا خودم نوازشش نکنم خوابش نمیبره. چی کار کنم که یه مقداری به پدرش وابسته بشه؟ حالا ما یه مقداری با این اصطلاحات مسئله داریم، اما بشنویم پاسخ و پرسش شما را از زبان آقای دکتر.
ببینید اتفاقا این نوع مطرح کردن مسئله، آدم وقتی که میشنوه به نظر میاد که احتمالا این مادر خیلی منبع کافی و منبع درستی از دلبستگی برای فرد، برای بچه ایجاد کرده، بنابراین به اون میچسبه و به پدر نزدیک نمیشه. اما فکر میکنم اگر لایه های عمیق‌ترش رو نگاه بکنیم، این خیلی هم به این معنی نیست که این بچه وابستگی یا دلبستگی درستی به مادر داره و غلطی به پدر داره. چرا؟ چون در قسمت قبل عرض کردیم اگر دلبستگی درستی باشه یا سکیور اتچمنت یا دلبستگی ایمن باشه، بچه اتفاقا مخصوصا در 4-5 سالگی که تادلر یا نوپا هست، میبایستی که اتفاقا بتونه دقایقی رو از مادر دور بشه، حالا مخصوصا به پدر نزدیک بشه که منبع دیگری از در واقع مراقبت هست. بنابراین اصلا من این رو با کمال عذرخواهی از هموطن عزیزمون به پای این نمیذارم که با مادر دلبستگی و وابستگی درستی داره و با پدر نداره. من عرضم این بود در قسمت قبل که اگر مادر با یا کرگیور اولیه یا مراقب اولیه دلبستگی درستی با بچه داشته باشه، اتفاقا بچه جسارت این رو و کنجکاوی این رو که به کرگیورهای دیگه، به دوستان دیگه یا بعدش در سن بالاتر پیر گروپ ها یا اعضای گروه همسالان هم اتفاقا دلبستگی نشون بده. بنابراین مسئله کار متاسفانه به نظر میاد که اتفاقا نوع دلبستگی با همین هموطن عزیزمون هست، اما حالا راه درمانش یا راهکارهای مختلفش رو در قسمت‌های بعد میتونیم صحبت.
حتما راجع به انواع دلبستگی هم صحبتی داشته باشیم آقای دکتر، ببینیم حالا مثلا این عزیز شنوندمون جز کدوم دست از انواع سبک‌های دلبستگی قرار میگیره. بریم تلفن داریم، بشنویم، برمیگردیم.
بله.
سلام بر مجری توانا کارشناس محترم. دلبستگی ما ایرانی ها الحمدلله خیلی عالیه. حدودا 40 سال من تهران و سوریم هنوز وابستگی و دلبستگی با فامیل و با دوستان داریم که فردا دارم میرم آذر همدان میشم. چیزی که ما اگه بی‌اعتنا باشیم، اگه بخوایم فاصله بگیریم، فقط خوردن خوابیدن نیست. من به عنوان یه ورزشکار سعی کنم به غریبه ها رو اعتماد کنم و دلبستگی داشته باشم. لطف زندگی فقط خوردن خوابیدن، این ارتباطات خوبه، این محبت هاست و خودمون بزرگترین کمک میکنیم. امیدوارم از کارشناس محترم من 77 سال استودیوم سوال کنم که من به عنوان یه ورزش میگم اول باید ارتباط خوب داشته باشیم، دلبستگی.